أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين بسراب مكتب الهدى. تلخص مما بيناه أن فعل مناف المربع بعنوانه الأولي الذاتي لا يضر بالعدالة، ولكن بعنوانه الثانوي تعرض بعض الخصوصيات والعناوين كالوهن في الدين والمذهب، والوهن في الشعائر الإلهية ومعادم الدين، وإثبات الغيب وإضلال النفس و إيغاء النفس في معرض التهمة ولو باتهام الخبل والفساد في عقده ونحو ذلك من العناوين، وإلا فعل منافق مرغب بعنوانه الأولي الذاتي لا يضر بالعدالة. وها هنا ينبغي التعرف إلى نقطتين ولو لم نكتب في هذا الجزء، فهي أن العدالة هل يكتفى بها في منزلة مرجعية التعليم أم لا، بل يعتبر بنيل هذا المنصب ومشروعيته أمور أخرى وصفات غير العدالة زائدا عن العدالة. أما العدالة فكان البحث في إدارة الشاهد وإمام الجماعة لورود النصوص المذكورة فيهما، ولكن لا إشكال ولا ريب في شمول هذه النصوص لعمومها وإطلاقها لتنسل مرجعية التقدير. والوجه في ذلك أن هذه النصوص في الحقيقة ناظرة إلى تعريف العدالة، إلى بيان معرفات العدالة و ما يعتبر في العدالة من الخصوصيات والمميزات نفس العدالة. حينئذ كما تشمل هذه النصوص العدالة المعتبرة في الشاهد و إمام الجماعة، كذلك تشمل منصب مرجعية التحديد لا ريب في ذلك. لكن وأيضا اتفق عليه الفتوى، يعني على اعتبار إدارة مرجعية التحديد لا كلام فيه مثلا فتوى، وإنما الكلام في أنه مضافا إلى العدالة هل يعتبر صفات أخرى أم لا. بحثنا عن هذه المسألة تفصيلا في الجزء الأول من كتاب الألباب الفقهاء في مبحث الاجتهاد والتحقيق من شرائع مرجعية التقليد. مقتضى التحقيق أنه مضافا إلى العدالة يعتبر في مرجعية التقليد صفات. نمر عن هذه المسألة على وجه الإيجاز بعدم مناسبة بالمقام، لأن البحث في ما يعتبر في شهادة الشاهد من هنا نتعرض إلى هذه المسألة التي باعتبار هذه الصفة المعلشة. الأول عدم كونه حريصا على جمع المال وادخاره والتجمل والتجفف في العيش والزي واللباس وفي أثاث البيت. دلت أنا ذلك نصوص متضافرة لا بإنوان مرجعية التعليق بل بإنوان من يرى نفسه للناس إماما مقتدى الناس وأئمة العدل ونحو ذلك من العناوين دلت على ذلك نصوص. ولا ريب ولا شك في أن مرجع التعليق إمام الناس ومقتداهم وأسرة لهم، فهذه النصوص تشمل مرجع التعليق بلا شك ولا ريب. الثاني عدم صدور فعل منه يكشف عن حب الجاه وطلب الرئاسة كفت بيت المال لإبراز نيله إلى منصب مثلا أو بذل الأموال الكثير خارج من حد المتعارف من أموال شخصية لنيل منصب ك منصب وكالة الخبراء مجلس الخبراء ومجلس الشورى ونحو ذلك والتملق للتقرب إلى الرؤساء مثلا إلا إذا كان مما يتوقف على ذلك حفظ كيان الإسلام والمسلمين وشوكة المذهب وإقامة معروف أو نهي عن منكر ونحو ذلك من العناوين. وإلا لو أفرز أنه كان لنيل المنصب ولو كان فعله كاشفا عن صدوره لدائي حب الجاه والمنصب لنيل المنصب قضى يسلب صلاحيته لمرجعية التقليد بلا شك مراري. الثالث التعصب بالإكرام والتوقير والتعظيم لمن يتعصب له ويكرمه ويعظمه، والتعصب على من لا يتعصب له بالإهانة أو بعدم الإكرام وعدم مساعدته لأنه لا يتعصب له. وهذا أيضا منصوص في خصوص مرجع التقليد. والرابع المصانعات والمداهنات السياسية والاجتماعية كما هو الظاهر بين أهل السياسة، وهذه المصانعات والمداهنات بعنوانه أيضا برد النص في أنه لو كان في فقيه هذه الصفة لا يجوز تقليده. هذا في هذه المسألة. ثم نعود إلى ما كنا فيه وهو أن الإدالة تزول بارتكاب الكبائر ومختلف فيه يعني بين الأصحاب في أن الكبائر هل يكون له قسم على هده في مقابل الصغائر، يعني هل هناك قسمان من الذنوب صغائر وكبائر أو لا، بل كل ذنب كبير بالنسبة إلى ما دونه وصغير بالنسبة إلى ما هو أعظم منه كما يظهر من صاحب المصادق. يمكن الاستدلال قلنا ببعض الآيات بدلالتها الواضحة على تقسيم الذنوب إلى كبيرة وصغيرة يأتي بيان ذلك. هذا إجمال الكلام. تفسير إنك بل بحثنا لنتيجة بس إن شد حاصل إن شد كفعل منافي مروبة بإنوانه الأولي الذاتي اون مزر به عدالت نیست، مگر اینکه به عنوان ثانوی و بالعرض منافی باشد، یعنی مثلا عناوینی برش تاری بشد مثل عنوان اذلال نفس، مثل عنوان فرض کنید که ایغا و نفس تو همه در معرض اتهام قرار بده از خودش رو، برای این که مردم بگن این دچار فساد عقلش رو دست داده یا عقلش کمه، مثل این گونه بین مردم تو سر و زبان ها میفته و این موجب بالمعال منجر به ایغا نفسش میشه، حق ارزش میشه، اونجا عنوان حق ارز خودش به مؤمن جایز نیست، شرعاً حرام بر او که خودش اضلال نفس خودش بکنه و کاری بکنه که خودش موجب بشه که دیگران حق ارزش بکنن و او حالا مطعه باشه یا نکاح مجدد بشه یا اینکه فرض کنید بسیاری از مباحات بشه. بله در مستحبات اختلافه بین اینکه اگر چنانچه تحت برک گذاشتن به محض زادت میجبه حالا بعضی از مثل اشتغال بین الناس شهره که ممنون تقویت من شده بشه، آیا این جایز هست یا نه؟ سوال جواهر علیهش به این است که این جایز نیست، ولیکن در مقابل بعضی فقها میگن که نه جایزه، یکی میگه جایز نیست، میگن به خاطر اینکه این در واقع ادله نهی از لباس شهرت میاد قلبه دارد بر این لباس سنت، اون که در مقابل هستن میگه اگه ما رو بخوام ترک بکنیم لازم میشد که سنت رسول خدا ترک بشید به خاطر این عناوین. علاوه در مستحبات اختلافی هست، لیکن در مباحات قطعا این اختلاف نیست که اگر چنانچه شخص خودش رو در مشهور بکنه شهره بکنه بین مردم راجعه برمید بره انجام فعل مباحی یا این که اصلا اساسا حتی اگر مستحب هم باشه عنوان اسقاط ارد اگر بایش مترتب باشه قطعا اینجا بازم حرامه، چون هیچ مستحب حرامی جمع نمیشه نه این که حرام غلبه پیدا میکنه بر چی آقا و مستحب، این جای تردید نیست. و لذا این عناوین مثل وهم در دین، وهم در روحانیت، روحانیت از شعائر دین هست بدون شک و تردید، از اعظم شعائر دین هست روحانیت، بخاطر که موجب وهم این شعائر بشه، این ها عناوین ثانویه هست. و لذا نه فعل مکروه نه، خودش که جایز شرع هم دیگه، مگر اینکه باز به این عنوان معروض این عنوان بشه، بله موجب این عنوان بشه، فقط اونجا می فرمایید در مستحب، بله بله اون که نگه کسی ترک مکروه مستحب بداند که بعضی میگن نه ترک مکروه عنوان مستحب برش تاری نیست، اگر مستحب بدونن کسی اون حق اینجا هم بیاد. این اختلافی که اشاره کردیم در کل فعل مستحب این اختلاف هست که اگر موجب شهرت بشه، مثلا من در بحثی در یکی از بحث‌ها مفصل مطرح کردم این رو حد بکنم که خدمت شما که خب حالا یک خیلی اصرار کرد که شما مسئله اصطلاح اداره در مرجعیت رو هم بگید، این مناسبت نداره اینجا، چون ما در بحث حجیت به اصطلاح ما یعتبر فی شهادت شاهد هستیم، ولی که خب چون متعرض عدالت شدیم، اصل عدالت ما یعتبر فی عدالت، حالا این تن چندان خیلی مناسبت نیست، یک میشه به قول معروف یه مناسبتی بسش فرض کرد که حالا آیا این عدالتی که سالان گفتید راجب شاهد و امام جماعت بود، مثلا چون روایت خودش بعضیش در امام جماعت وارد شده بعضیم که شاهد وارد شده، اینا هیچ کدوم از اینا متعرض مسجد تقلید نشده بود، این نصیصی که تعالی خوندیم در باره تعریف عدالت و ماهیت و فعل عدالت. حالا مسجد تقلید چی؟ عرض میکنیم که این نصیصی که ما خوندیم هیچ کدوم اینا متعرض مسجد تقلید نشده و لیکن چون در مقام تعریف عدالت هست، عدالت رو تعریف میکنه، بدون شک این تعریف دیگه به نظر قضیه حقیقی است دیگه، خب هر کسی که درش اعتبار عدالت معتبر باشه شامل چی آقا میشه؟ تجربه فرمودید پس بنابراین به اطلاق نصوص این نصوص شامل میشه هر کسی رو که در اون منصبش عدالت چی باشه آقا معتبر باشه، حالا چه قاضی باشه، قاضی چه شاهد چه امام جماعت امام جمعه و چه مرجع چی آقا تعلیم. از این حیث پس عدالت در خود اصل اعتبار عدالت هم هیچ مورد اختلاف فقها نیست در مورد بفرمود که مرجع تعلیم، پس اون جای بحث هم چی آقا نداره، روشن واضحه که این نصوص به فهر قطعی چون اهم مناسب شرعیه اون مناسب مرجعیت تقلیل دیگه. خب این قطعا شامل میشه فتوام هست اینجای ترتیب نیست، ولیکن علاوه بر ادالت یا صفات دیگه معتبره. من در همین بحث اجتهاد تقلید، کتاب اجتهاد تقلید که چاپ هم شده از زوال فقاهه جلد اول، مفصل این رو در ضمن شرایط مرجعیت تقلید بحث کردم که یکی از شرایطی که در مرجعیت تقلید هست شرطه این عدالت هست، اونجا آوردیم به مناسبه. حالا این صفاتی که ما اینجا گفتیم چهار تا هست، چهار تا کردیم، ممکنه کسی اینا رو سه تا بکنه. یکی این که حریص و جمع مال و ادخار مال و تجمل اشرافیگری در زندگی این و تجبر، یعنی حالت به قول معروف که سلاطین و عمرا و رؤسا دارن خودش بخواد بگیره، اینطوری مثلا تجبر در عیش و در زی، در لباس، در اساس، دکورها، انواع میز و مبلمانهای دست اول کلام و احمدان اینا، این با مرجع تقلید به نظر بنده مسقط شأن میشه. یعنی لا یجوز تقلید کسی که اینطوری زندگی بکنه. و یا مثلا دعویش بشه که به اصطلاح هر مجلس هست که اشراف ها دارن که در اون مجالسشون هیچگاه اشخاص مستضعف و محروم دعوت نمیشن، اونجا بره مثلا خویش باشه، عادتش باشه که مثلا او رو اشراف و فلان دعوت بکنن و دعویش بشه که در سر سفره اشخاص متوسط الحال و فقرا و اینا ننشینه مثلا. این مسقط مرجعیته. بله خب این رو روایاتی که دلالت داره فراوان هست اگر شما مراجعه بفرمایید. یکی از روایات همین روایت معروفی است که از امیرالمومنین صلی الله علیه است که ان الله تعالی فرض علی احمد العبد ان یقدروا انفسهم به ضعفت الناس، یا به نسخه ابن عبد الحدید که قوام ممکن دارد که ان یقدروا انفسهم به قوام، قوام اشاره اون آیه کان بین ذلک ظلاما، یعنی معتدل با عموم معتدل الناس، اهل وسط الناس، یعنی عموم الناس، یا این یا اون. خب باید مثل همه مردم زندگی بکنن، نه اینکه برای خودش در دستگاه تشریفاتی به اصطلاح در زندگی به خود زندگیش بری ببینید نه بابا اصلا این مثل یک آدم اشرافی زندگی بکنن. توجه فرمودید اینجوری این با مرجب تقلید منافات دارد. و سرش این است که این علمه عد و متعقن یکی از اعلام مسابقش کی است؟ مرجع تقلید دیگه، بخاطر این که اموال مسلمین دست اوه، او امام عدله، یعنی باید این اموال به دست او به جای خودش چی بشه آقا؟ صرف بشه. و دیگه این که مردم دین خودشون از او میگیرن، از این شخص میگیرن، و لذا این قطعاً مصداق علمه عدل میشه. کسی گمان نکند که علمه عدل مخصوص فقط حکما و عمرا هستن، نه، هر کسی که فتح و یعنی رفع عموم مردم به او مراجعه بکنن، هر کسی که به اصطلاح اموال مردم در دست او قرار بگیرد و باید برای عموم عامه رعیت و مردم یا در اون جهتی که شارع مقدس گفته این اموال عموم رو چیکار بکنه آقا؟ صرف بکنه. و عدل، العدل جعل الشیء فی موضعه، در همون موضعی که شارع تعیین فرمود و همون نفس صرف بکنه. و اگر کسی که چنین حالتی داشته باشد، خب هیچ معمول از این نیست که بخواد بسیار از این اموال صرف اشرافیگریش بشه. توجه فرمودید؟ و این مثلا در مصرفش حتی این درد اشرافیگری چی آقا؟ نفوذ دارد، نفوذ پیدا میکنند. و همچنین این فرض احسنتم همینطوره، من در وضعیت نوشته آوردم که لحظ فرضه یعنی اوجب، واجب است، نه فرضه است، صریح در وجود دارد، صریح در وجود. فرضه رو دیگه نمیشه گفت که به معنای ثبته هست، فرضه به معنای ایجاب هست. بله
بله من
حتی اموال شخصی، چون این روایت نداره که اموال بیت المال یقدروا انفسهم به ضعفت الناس، این اصلا زندگی شخصی خودشون، حتی در اموال شخصی خودشون هم باشد
اصلا زندگیشون نباید اشرافیگری باشد. چه نکته خوبی رو متذکر شدیم. فرق نیست بین این کار از بیت المال بگیرن یا از اموال شخصی خودشون. بیت المال میشه که اصلا نسخه ادارته. تجربه فرمودی از زندگی اونطوری شخصی خودشون بیت المال استفاده بکنن بیش از هر دیگران. ولی اگر اموال شخصی خودشون هم باشه، این منش اشرافیگری، منش تجمع در زندگی که این با ضعف ناس یا با عموم رعیت چه آقا سازگاری نداره. اونا چنین زندگی ندارن، نمیتونن داشته باشن. خب طبعا این موجب فساد در دین میشه، طبعا این موجب وهن شریعت میشه. مردم میبینن که مرجع تقلید چنین جوره، خب طبعا اینا به نسبت به دین خوشبین نمیشن دیگه. اتفاق فرمودی موجب تنفر هم میشه. حالا اون بله نه، اون نرفته به زندگی شخصیش نداره، مقصود فقط خود این زندگی شخصیش. اعتقاد فرمودی بله، زن و بچه‌ش هم مثل بقیه مردم، اونم آدم هم دیگه مثل بقیه مردم زندگی
می‌کنه.
نه او نباید راه بده. زنش بگه که بابا جان من پول دارم، میخوام بیارم اینجا رو کاخ درست بکنم. او بهت بگه تو حق نداری، تو برو منزل پدر خودت درست بکن، اون وقت من ممکن گاهی بیام اینجا تو سر بزنم. نجو فرمودی بله اینجور باید بگه، نه اینکه بیاد زندگی این آقا رو بگیره اشرافی بکنه. تاج فرمودی و مردم که این چیزا رو نمی‌بینن، این اطلاع داره این روایت ان یقدروا انفسهم، چه به مال خودشون، چه به مال غیر که همسرش باشه، یا چه به مال بیت المال که اونا بیت المال که اشد محظوره. اتفاق فرمودید اصلا کلا مثلا طبیعی این زندگی شخصی این مرجع باید اینجوری باشه، چون امام عرض انفسه هم یعنی زندگی شخصی. نه با من کی گفتم انفسه هم زن و بچه، من چیزی رو آقا آزمه شنیدی؟ نه آقا، نه آقا، گفتم زندگی شخصی. انفسه هم یعنی اشخاص هم، خود اشخاص، زندگی شخصی. حالا این در خانه خودش که زندگی میکند، این آخر در انفسه هم میشه دیگه، زندگی شخصی خودش میشه. بله مؤسسات دارد، اونا دارد، خب میخواد خدمت بکند به دین. اون رو هم اگر چنانچه در توزیع بیت المال برخلاف عهد باشد، اون این محضور دیگری دارد. توجه فرمودید یک ساختمان عریض طبیعی درست کنه، همه از بیت المال از همین سهمه درست بکنه، در حالی که خروجیش نگاه بکنید چیزی توش در نمیاد چندان، هیچ چیز اصلا قابل مقایسه خروجی با اون ساختمان عریض طبیعی هیچ سازگاری چی آقا نداشته باشه. تعدد این کارا ازش صادر بشه مثلا، تعدد توجه فرمودید واقعا نزد اهل انصاف و اهل خبر و اهل نظر و کارشناس وقتی که بیایید شما سوال بکنید اهل انصاف و عدل از کارشناس و خبره ها، بگم وجه این خروجی که این دارد با یک دهم از ساختمان این هم قابل انجام هست. خب چرا این هم اینجور ساختمان های عریض طویل و حجره های زیادی که دائما هم بیکار هستن؟ تجربه فرمودید اونم کی از این بیت المال طلبه ها شبه نون شامشون رو ندارن استفاده بکنن، آبروشون ارزشون در خطر از بس بدهکاریشون بالا اومده. تجربه فرمودید اینطوری. خب این با چنین وضعیت مخصوصا تجربه فرمودید بعد از کردم دیگه. لذا ما با اون عبارت بالقوام، بنده خودم علم دارم که این بالقوام اصحه. توجه فرمودی؟ بله. لذا همون بالقوام رو ما میگیریم، یعنی عموم الناس، معتدل الناس، عموم الناس. بله. اگه بکنم خدمت شما که مثلا اون روایت عثمان بن حنیف کی بود آقا؟ امام عدل بود، نماینده امیرالمومنین بوده. اونا اشخاص بی سوادی نبودن، که افراد بودن که فقیه هم بودن. امام معصوم نمیاد به یک شخص عامی به اصطلاح فرماندار یک منطقه بکنه، یک شخص بود مسئله دون باشه. اون زمان امیر خودش قاضی هم بوده، خودش میتونست قضاوت بکنه، مسئله دون بوده. اون که امیرالمومنین نصب میکرد و اینا اینجوری بودن. لذا وقتی که شنیدیشون رفته به اون سر سفره به اصطلاح اشخاص اشراف و بهش نامه نوشت به عثمان هنه وقت بعد عبارتش اینه که دارد که بلغنی بلغنی انکه قد دعیت الى معدوبت عائلهم الى معدوبت قوم عائلهم مجفو و غنیهم مدعو. بعد عبارت ادامه دارد که الان غذاها و خوشها و اینا و در سر سفره هست و برفرمود که انظروا الى امام کن الا و این لکل معموم امام انظروا الى امام کن ولی کفا من طعمهی به قرصه و من ثوبه به تمره الى آخر. بعد میگه که اهل عرب و اشراف عرب به من طعن میزنن که میگن که اذا کان هذا قوت علی بن ابی طالب فقعد به الدهر عن منازعه الشجعان و مقاتله الاقران الا انظروا الى شجره البریه فانها اسلب بودن و عرب وجود بودن و نسبت به اون شجره چی آقا در صحرا هست و شجره الاهلیه در مقابل شجره الاهلیه که شما هی پرورشش میدید، نازش میکنید، همیشه آبش میدید، فلانش میکنید، با یه طوفان میبینید که ندبه میره هیچ مقامتش کن. ولی اون درخت نگاه کن، شجره بردیه رو که در اون دای سنگ های کوهستان رویده میشد با کمی آب هم مواجه هست، چقدر در مقابل طوفان ها مقاومت میکند. خب انسان بخواد قوی بشد و مقاومت بکند، فقط به این که دائما به غذا بخورد و غذا بخورد نیست، اینجور نیست. حالا اون یه تعمیدات و حکمت هاییست که ما کار نداریم به اون، فقط همین مقدار که به اوشون عتاب میکند، سرزنش میکند، نامه مینویسد، میگه من چنین چیزی رو از تو شنیدم، این کار کردی، این کار ترک بکن. لکل معمومن امام، هر معمومن امام داره، تو باید تابع امام خودش باشی، اون ضرورت امام بکن. تنجه فرمودی؟ خب این هم مذمت سختیست به عثمان ابن حنیف که نامه می‌نویسد، فقط به خاطر اینکه ایشون یه دعوتی رو قبول کرده رفته تو دعوت. یا فرمود که من رعا نفسه و للناس اماما طبیعت در به تعدیب نفسهی. از این روایات فراوان هست مخصوصا تو نهج البلاغه. غرض این است که این دسته از طایفه از نصوص یک مطلب رو میرسونه. با اون مطلب چیه؟ که زی امام عقل و اون رهبر الهی، پیشوای الهی، نباید به نحو تجمل و اشرافی و زندگی اینطوری داشته باشد، باید مثل عموم مردم زندگی بکنه. دیگه خود تعصب هست، یعنی طرفداری هر کسی که طرفداریش بکنه. حالا اون شخصی که طرفداریش میکنه ممکنه آدم خیلی خوبی هم نباشه، توجه فرمودی؟ بله، نه شخص فقیه هست نه خیلی عالم باشد و فرقی باشد که چندان هم آدم ببیند که مبالات در مسائل دین هم اونجور نداره. و بالعکس کسانی که از فقها باشن، علما باشن، یا از زهاد باشن، از عباد باشن، بندگان صادق باشن، اینا به خاطر اینکه حالا زیر عقم سیلی نمیزنن، تعصب نداره نسبت به اون تعظیمی که طرفداراش میکنن، اینا خب آشنا نیستن، نمیکنن، توجه فرمودید؟ اینا رو نه مساعدتی داشته باشد با اینکه تمکنش هم دارد و نه اینکه دست اینا رو بگیرد و نه اینکه از اینا رو مورد تکریم قرار بدهد، احترام قرار. یعنی اون تکریم و احترامی که نسبت به اون طرفداران انجام میدهد، خوش به اونم نسبت به اینا انجام ندهد، بلکه احیانا هم بی‌اعتنایی هم بکند. حتی اینطوری این صفت رو در روایت سریع اومده که برای شخص مرجع تقلید به خصوصیهی اصلا این موجب منع جواز تقلیدش میشد. و همچنین این بدبستان‌های سیاسی، بدبستان‌های اجتماعی، بدبستان‌های اقتصادی که جنبه سیاسی و اجتماعی داشته باشد برای اینکه منصب خودش حس بکند، یک بدبستان‌های در امور سیاسی داشته باشد که احیاناً اغماض بکند از دفاع از دین یا حریم دین یا احقاق حق یا امر به معروف یا نهی از منکر یا اون چرا که جزء وظیفه و رسالت الهی تبلیغش هست رو اغماض بکند به خاطر بعضی از این بدبستان‌های چی آقا؟ سیاسی که به جهات خودش حس بکند، یا اینکه جذب منابع مناشی اقتصادی بکند از اون طرف مقابلی که مناشی اقتصادی دستش هست تا اینکه دم و دستگاهش رونق بگیرد. از این گونه مصانعات، اینا همه اسمش رو امام عسکری اسلام گذاشته المصانعات و المداهنات، توجه فرمود اینطوری. حالا من این روایت رو که خدمت شما میخونم، این اگر کسی حوصله داشته باشد، فرصت داشته باشد، تتبع بکند در این توارث از نصوص زیادم. من خب همین یه روایت الان میخونم ولی علم دارم تا به حال روایاتی در ابواب مختلف برخوردیم که این مضامین رو میرسونیم. این روایت در تفسیر مسند عسکری اسلام اومده، آدرس دادیم اینجا، هم در احتجاج طبرسی اومده که اینجا آدرس دادیم در جلد 2263 در سر طبرسی، و هم در وسائل شیعه اومده، تجربه فرمانی در کتب روایی ما اومده، و هم در کتب فتوایی اومده، هم در متن عربه هست، متن تجربه سیده هست، در همون صفحه اول که در شرایط مجلس تحلیل میگن اما عبارت اما من کانه من فقه سالم نفسی رو این آقایدم میگه و منطور شیخ انصاری میگه که این روایت یدو هم اینها آثار و سر از مضمونش از محتواش نرمی کنند از بعضی از فقه ها یا ترجمه فرمودید فقه های تقریبا اهل عرفان ولیکن ما اصلا خودی سند روایت تفسیر حسن عسکری رو معتبر بدهیم در همین خاطر مقیاس الوقت آوردیم وجه اعتبارش من میشون میکنم ببینید قال رجلون به صادق علیه السلام یک شخصی به امام صادق این یعنی قال کی قال؟ قال الامام العسکری علیه السلام قائلشونه بدهیم روایت ایشون میفرماد قال یعنی قال الامام العسکری علیه السلام قال رجلون به صادق علیه السلام این مقول قولشون هست فاذا کان هؤلاء قوم من یهود در ضمن یک آیه است که خدای تعالی اون قوم یهود رو مذمت کرده به خاطر اینکه از اون علماشون که اهل رشوه‌خواری و فلان و اینا مصانعات بودن اینا تقلید میکردن و اعتراض نمیکردن در آیه شریفه به اینها مذمت شده در ضمن این آیه هست درست قال رجل صادق علیه السلام فاذا کان هؤلاء قوم من یهود لا یعرفون الکتاب الا بما یسمعونه من علمائهم لا سبیل الله الى غیره چگونه اینها مذمت شدن در این آیه در حالی که اینها هیچ راهی ندارن بالاخره کتاب را از کی میگیرن از علماشون میگیرن دین را از اونا میگیرن چرا اینها رو خدا مذمت کرده این عوام اون علما عوام علماشون فقط مذمت میشن چرا عوامشون هم مذمت کرده فکیف ذمهم به تقلیدهم و القبول من علمائهم چگونه تقلید و قبول رو مذمت کرده چرا تقلید که کسی مقلده میرسه انسان نابینا میمونه که یه آدم بینا دستو بگیره ببره این دیاسو چای نابینا این چی رفتی دارد این اشکالیست که سوالیست که این راوی کرده از امام صادق علیه السلام حالا این ناقل هم خود امام حسن عسکری علیه السلام هست بله و هل عوام الیهود الا تر عوامنا یقلدون علماء هم چطور علمای ما رو شما معلومه که اون زمان مسئله تقلید هم بوده که راوی سوال میکنه در زمان حسن عسکری توجه فرمودید عوامی بودن مرجعی بوده مقلدی بوده مقلدی بوده که میفرمود که آیا اون عوام یهود غیر از این است که حکمشون مثل حکم عوام ماست که اینا مقلد هستن تقلید میکنن علمای خودشون رو این روایت دقیق است که سابقه تقلید در عهد امام حسن عسکری اسلام چی آقا وجود داشته در عهد امام صادق علیه السلام حتی بله چون نصوص ارجاع ما یک بار آوردیم در بحث همین کتاب اشتار تقلید یکی از محکمترین ادله مشروعیت تقلید رو نصوص ارجاع گفتیم این نصوص ارجاع متواتره متواتر کندرات اصحاب رو ارجاع دادن به بعضی از روات از فقه های روات که همین میشه تقلید تقلید فرمون تقلید بچی که اون زمان بله این بله بله دارد که فقال حالا جوابش دو بینه حضرت چی فرمون فقال علیه السلام بین عوامنا و علمائنا و عوام الیهود و علمائهم فرق من جهت و تسلیت من جهت بین عوامنا و علمائنا از یک جهت اشتراک هست از یک جهت چه اعتبار؟ فرق اما من حیث استوو و اما من حیث استوو فإن الله قد ذم عوامنا به تقلیدهم علمائهم کما ذم عوامهم از هیچ اشتراک یا اشتراکشون همونجور که اونا رو مذمت کرد عوام ما رو مذمت کرده که تقلید بکنن از علمایشون این جهت رو اجمال اول فرموده و توضیح میدن و جهت اشتراک که همونجور که اونا رو مذمت کرده در همون جهتی که اونا رو مذمت کرده این عوام ما هم مذمت میشن اگر تقلید بکنن از علمای خودشون بعد فرمود که و اما من حیث و طلب و فلا من حیث و طلب و فلا رو حضرت توضیح نداده که همه واضح گرفته اومد توضیح رو سر اون فقره اول گفته ما اینجا نوشتیم که و ظاهر ان المراد الفرق بین عوامهم و عوامنا من جهت تقلیدهم علماءهم فی احکام دینهم بعد مجیء الاسلام نظرا الى نسخ دینهم به اسلام لكن عوامنا لا يذمون على تقلیدهم فقهاءهم فی العمل به احکام الاسلام یعنی اونها حتی بعد از مجیء نبی بعد از مجیء اسلام باز از علمای خودشون در دین در احکام شریعت چیکار میکردن آقا؟ تقلید میکردن پس اینا مضمون از این جهت چون اسلام دین قبلی رو چیکار کرد آقا؟ نفی کرد ولیکن عوام ما وقتی که تقلید از علما خودشون بکنن اینا مذمتی چی آقا ندارن چون دینشون دین اسلامه. پس از این جهت افتراضه، پس از این جهت اونا مذمومن که بعد از مجیء اسلام باز و اصرار میکنن به تقلید از علما خودشون با اینکه معجزات از رسول خدا دیدن براهین قاطع برشون ثابت شده، ولی عوام ما نه مذموم نیستن. بعد فرمود که بله قال یعنی و اما من حیث افترقو فلا بلا فاصله فرمود که حضرت که اون راوی این که مثلا یعنی حیث افترقو فلا راوی برش سال ایجاز شد چطور از چیز فرق دارد یک جهت آنجوری مشترکن. قال بیانی یبن رسول الله برای من بیان بکن این چجوری از جهت فرق دارن از جهت با هم دیگه مشترکن. قال علیه السلام حالا این که داره توضیح میده از ازن اون جهت اشترابشون داره دیگه در مزمن. قال علیه السلام این عوام الیهود کانو قد عرفو علماءهو به کبر سراب و به اکل الحرام و رشاد و به تغییر الاحکام ان واجبها به شفاعات بر انایات بر مصانعات تغییر احکام اینه عملا اینا با مصانعات و مداهنات از بیان احکام یا فتوای به حد یا بیان احکام چیکار میکردن آقا؟ سردن زن میکردن به این موجب میشد که اون چرا که میباست از احکام الهی به مردم با فتوا و بیان به ابلاغ بکنن به خاطر این مصانعات و مداهنات این در وقتش عمل معروف ندوان کرد چی آقا؟ نمیکردن سکوت میکردن. خیلی مهم واقعا امروز روزگار ما مبتلا به ما هست که بیاد یک وزیر یک وکیل یک مسئولی بره حاصله بیاد فرد ما نمیگیم اینجور هست انشاءالله که اینجور نباشد و دعا میکنیم که نباشد هرگز که بیاد بره حاصله یک طبق به توق خورده که اونجا احتمال دارد که داده مرجعیت از بعضی از کارهای که انجام میشه بعضی از مسئولین نسبت به موازعی که دارن به اون موازع غیر شرعی یا بعضی از امور بیان اینجا یه دیداری بکنن و یه صحبتی بکنن و یه بله فلانی بکنن که بالاخره آقایون نسبت به اونا سکوتی داشته باشن نسبت به بعضی از مواضع اینها و نسبت به اینا مثلا حجم رو کم بکنن. فرق اگر چنین چیزی باشد که اتفاق بیفتد این مصداق همین میشه که اگر چنانچه بنا باشد که اینها با یک دیدار و با چند دیدار و بعد تو تلویزیون گذاشتن و اسم بردن و معرفی کردن و فلان کردن و بعد دیدار فلان وزیر و فلان وکیل و با فلان مرجع و فلان وحمدان با اینها بخوان دم مرجعیت رو مثلا ببینن که اینها رو سکوت بکنن از این که بخواد بعضی از مسائلی که اینها انجام بدن و اون اغمازاتی که دارن در معاهداتشون در اون بعضی مسائلشون که وقتی که خب یک فقیه خودش معترف هست در خطواش می نویسد که این قرارداد مثلا استعماری هست این قرارداد سرنوشت مسلمین رو دارد خراب می کند دارد ضربه به فکر اسلام می زند کفار رو مسلط بکند بر مسلمین و این از اعظم محرماته. خب طبعا در این گونه موارد مشابه این یا اونجایی که عدالت اجتماعی براش می بیند که وجود ندارد بین مسئولین از همین بیت المال پایه حقوق 24 میلیون میگیرن به 10 میلیون و مردم عوام حتی زندگی عادیشون هم نمیتونن برسونن و 90% زیر 2 میلیون هست این امور رو مشاهده بکنن اگر به خاطر این رفت آمدها و این گونه آمدنها بخواد شخص سکوت بکند یا اینکه فرد به خاطر مسائل دیگری ترجیح فرمود این مثالی میشه. بله فرمود که بیانی لی یبن رسول الله قال ان عوام اليهود كانوا قد عرفوا عندهم فلان فلان بل بالشفاعات و العنایات و المصانعات و عرفوهم بالتعصب الشديد الذي يغارفون به اديانهم و انهم اذا تعصبوا ازالوا حقوق من تعصبوا عليه از راه عصبیت عصبیتی که عصبیت اولمون روایت کل عصبیت انت النار اذا عصبیت حمزه ترجمه فرمودید این عصبیت است که به خاطر اینکه اون طرف علیه او مثلا نظر داره بدبین هست خوشبین نیست مثلا برای اینکه فی نفسه آدم اهل نماز روزه و حقیقی حتی و اهل عبادات اهل طاعت اهل معروف نهی از منکر داشته باشه اما نسبت به او خوشبین نیست تعصب داره این حقوق اون رو ضایع بکنه به خاطر اینکه او نسبت به او تعصب داره. ببینید دوباره میخونم اذا انهم اذا تعصبوا ازالوا حقوق من تعصبوا علی، عدالو حقوق من تعصبوا علی، و اعطوا ما لا یستحقه من تعصبوا له، اون کسی که به نفعش تعصب بکند به طرفداری او، حقوقی رو برای او قائل بشن که خودش فی نفسه لو قدیه و تبعو لو لا هذا تعصب له، این استحقاق این حقوق چه آقا نداشته. من اموال غیرهم، اموال غیرهم مقصود همون بیت المال است که اخماس و زکات است که اموال غیرش به دست طبیعی چه آقا میرسه. بله کنس رو بیت المال رو برای اونا بیشتر صرف بکنن، برای اینا بدن، تجربه فرمودید این بعضرت که و ظلموهم من اجلهم، به خاطر این من اجلهم یعنی من اجل به صلاح عدم تعصبهم لحظین، و عرفوهم یقارفون از محرمات بستر رو، با اینکه میشناسن اینا رو که اینا بعد اهل حرام هم ممکنه باشن، بستر رو به معارف و قلوبهم الى ان من فعل ما یفعلونه الا این الا ان من فعل ما یفعلونه فهو فاسق، اگر کسی بخواد این گونه افعال رو انجام بده این بعد فاسق هست. لا یجوز ان یصدق علی الله ولا علی الوسائط بین الخلق و بین الله، و این چنین اشخاصی قابلیت نداره که واسطه بین خلق و بندگان خدا بشن که بخوان حکم الله رو مردم بگن و مردم تقلید بکنن. فلذلک دمهم لما قلدوا من قد عرفوه و من قد علموا انه لا یجوز قبول خبره ولا تصدیق فی حکایته ولا العمل بما یؤدیه الیهم اما لم یشاهدوه و وجب علیهم الى آخر ان ندر به انفسهم، وجب علیهم ان ندر به انفسهم، یعنی وجب علی العوام به انفسهم ندر بکنن. اینجا بگن نگن که آقا من عوام هم من چه کاری میتونم مرجع تحلیل ندر بکنن، نه چین حقی ندارن، به خاطر این چنین نظریه اینا عقاب میشن، فردا قیامت عذاب میشن در این گونه مواردی که همگان میتونن بفهمن این مسائل رو، اینا بگن ما حق نظر نداریم و کنار بکشن و چشمشون رو ببندن کورکورانه باز دوباره تقلید بکنن، در این جهت اینا چی میشن آقا؟ از عقاب میشن. این خیلی مهمه. بعد دارد که این عبارت آخر رو ببینید، کداره که عوام امتنا، اینا مال یهود، کداره که عوام امتنا اذا عرفو من فقاه مفرس و ظاهر و عصبیت شدیده و تکالب علی حطام دنیا و حرامها و اهلاک من یتعصبون علی و انسان لإصلاح امرهی مستحقا و به طرف رو به بر و احسان علامن تعصبوده، یعنی به طرف رو به بر و احسان به نسبت به کسی که چی آقا تعصبه لهو به نفعش و انسان لإضلال و الاهانت چی آقا مستحقا فی نفسه این قابلیت نداشته باشد. فمن قلد من عوامنا مثل ها اولا الفقها فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله بالتقليد لفسادة فقهائهم فاما من كان من الفقها سائلا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيئا لامر مولاه وللعوام ان يقلدوه وذلك لا يكون الا بعض فقهاء الشيعه لا جمیعهم. عجیبه، فقهای شیعه گفته بعض فقهای این و بعض فقهای نه جمیعشون. این میدونی که این لا یکون الا این ظهور دارد، این کلام در این که اونی که واجد این شرایطی که ما گفتیم باشد این در اقلیته و داره که لا یکون مستثنامنش و یکونه الا بعض فقهای چی آقا شیعه با تأکید به این که لا جمیعهم. و این فقرات خوندیم معلوم میشه که فوق حرف این کف عدالت این گونه مسائل هم چی هست آقا؟ معتبره. البته اگر دقت بفرمایید باز برمیگرده به اون عدالت، ولی باز تشریح بشه این مطالب یک شعبه ها و شاخه هایی میشه که ما در واقع میخوام بگیم که اینا فوق حد عدالت این امور معتبره. و السلام علیکم و رحمت الله.